أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله في يوم بدية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند رحمت الله علیه در اول و اکثر ارتباطی فرمودند براءت عقلی جاری نمی شود و شما موظف به اجرای احتیاط هستید. در مقابل مرحوم شیخ انصاری که فرموده بودند که نخیر، علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی و شک بدوی و در عقل به علم تفصیلی و این که می دانم حتما این عقل مطلوب شارع و مأمور به هست انجام میدم، اکثرش که جزء دهم بود در صلات شک پیدا میکنم. پس علم اجمالی منحل به تفصیلی در عقل و شک بدوی در اکثر شد، براءت در اکثر جاری میکنیم. مرحوم آخوند فرمودن نخیر، شما عقلا اشتغال یقینی دارد ذمت و برای رفع این اشتغال براءت یقینی لازم داری. این که با احتمال و شاید و اگر کار حل نمی شود، باید احتیاطاً استناب کنی از اطرافی که محصور بود تا مطمئن بشی که اون مأمور و بهت رو انجام دادی و منهی عنه رو ترک کردی. مرحوم آخوند دیروز در پایان عرایضی که در نقل نظرات ایشون داشتیم فرمودن این از نظر عقل بود که گفتن براءت جاری نمی شود، اما شرعاً و نقلاً حدیث رفع اینجا محکم است و حاکم است و میتواند اون جزء دهم رو برای شما مرفوع کنه و از عهده شما برداره و این هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست. نکته ای که امروز مرحوم آخوند میفرمان اینه که ممکنه کسی اشکال کنه بگه شما شکتون در چی بود؟ میگیم در جزئیت جزء دهم. میگه ببخشیدا، جزئیت از امور انتزاعی، حدیث رفع جزئیت و امور انتزاعی رو مرفوع نکرد، المجعول رو مرفوع کرد. گفت اون چرا که از احکام نمیدانی مجعول است، این مجعول محتمل و مشکوک رفعن. رفعن امتی تسعه یعنی رفع المجعول المشتبه، رفع المجعول المشکوک، نه رفع الامر الانتزاعی و هو الجزئیه. امور انتزاعی رو مرفوع نکرد که ایشون میفرمون کسی چون این اشکالی نکنه. چرا؟ برای اینکه جواب میدیم، جوابش اینه که منشأ این امر انتزاعی هو الحکم المجعول. شما وقتی که علم اجمالی پیدا کردید که تکلیفی دارید و اون تکلیف ذمه شما رو مشغول کرد، اون یعنی همون مشغول دیگه، اون تکلیف و حکم مجعول است که جزئیت درست میکنه، کما اینکه زوج و زوجه چی درست میکنن؟ زوجیت. اسنان زوجیت درست میکنه. پس حدیث رفع منشأ این امر انتزاعی رو مرفوع کرد و وقتی منشأ این امر انتزاعی رو مرفوع کرد، نتیجه دیگه جزئیت هم برداشته می شود. مرحوم آخوند باز تیه یک لایقالی باز شبهه دیگری میخواد بکنه و اون این که اگر کسی بیاد بگه که شما حدیث رفع اومد اون مجعول شما رو که ساخته و پرداخته اون تکلیف از علم اجمالی بود برداشت، شما اینجور گفتید جزئیات رو بر نمی داره، اون مجعول رو بر می داره، درسته؟ میگیم بله. خب تو که یک تکلیف بیشتر نداشتی که، یعنی میدانستی که نماز به تو واجبه، نمیدونستی 9 جزئی یا 10 جزئی، یه تکلیف مجهول شما داشتی، یه مجهول مشکوک داشتی. حدیث رفع اون تکلیفه رو و اون امر رو برداشت. با کدام امر میخوای اقل رو انجام بدی؟ مگه نمیخوای اقل رو انجام بدی؟ با کدام امر؟ شما رسیدی به نماز، نمیدانی نماز تو 9 جزئی بخونی یا 10 جزئی. میگیم خب حالا میخوای چیکار کنی؟ میگی آخه من که علم دارم که باید نماز بخونم. میگم حدیث رفع جزئیت رو بر نداشت، اون مجعول رو برداشت. مجعول چی بود؟ نماز بود دیگه. خب وقتی نماز رو برداشت، با کدام امر و با کدام تکلیف میخوای اقل رو انجام بدی؟ این حساسه ها. خوب دقت کنیم، من یک علمی داشتم که این علم از عقم سلات میخوام همچین مشتاقی براتون پیادش کنم. عقم سلات این تکلیف، من تا نمیدونستم این سلات 9 جزئیه یا 10 جزئیه. میگه با حدیث رفع جزئیت رو نتونستی برداری، اما مجعول یعنی منشأ این جزئیت رو میتونی برداری. میگه منشأ این جزئیت چیه؟ میگه همون تکلیف علل اجماله. میگم خب تکلیف علل اجمال یه امر داشت، عدم صلات اون بود. مستشکل الان دو مرتبه به مرحوم آخون اشغال میکنه، میگه اگه حدیث رفع اون امر اولی که برای تو تکلیف علل اجمال درست شده بود برداشت، پس اقل با کدام امر میخوای انجام بدی؟ دیگه امر نداره دیگه، نمیگید حدیث رفع برداشت اون رو. تو جزئیت رو گفتی از عقم الصلاه، عقم الصلاه هم گفتی با حدیث رفع برداشته شو. خب در اقل و اکثر که تو داری میگی که به اقل عمل میکنم، اکثر رو با حدیث رفع برمیدارم، ما میگیم حدیث رفع منشأ جزئیت را که عقم الصلاه بود برداشت، دیگه اقل هیچ امری نداره. حدیث رفع آخه میگه که شما حدیث رفع میگه رفع ان امتی تسعه، یکی مالای علمون حالا اجازه بده. میگه حدیث رفت تو شکت در چیه؟ در جزئیات. در جزئیات دیگه، جزئیات جزء عاشه. میگه حدیث رفت اینو برمیده، میگه حدیث رفت که امور انتظایی رو نمیتونه برداره، باید مجعول رو برداره. میگه مجعول چیه؟ میگه مجعول اون تکلیفه. میگه خب اگه تکلیف رو برداشت، یعنی امر اول رو منهدم کرد، دیگه امر نمیمونه که بخوای اقل رو انجام بدی؟ جواب میده مرحوم آخوند، میگه چیکار کنم بی سوادی؟ میگه وقتی که تعارض ادله رو بیان میکردیم، گفتیم وقتی تعارض کرد بعضی از ادله مخصصن، بعضی حاکمن، بعضی وارد. تو رسائل یادتونه؟ اول رسائل اونجا که قطع موضوعی و قطع طریقی و ادله رو که بعضی بر بعضی واردن، بعضی حاکمن، بعضی مخصصن، اجازه میدید دو سه دقیقه بریم تو رسائل؟ اونجا چی گفت مرحوم شیخ؟ هم فرمود که بعضی از ادله وارده بر بعض، بعضی از ادله وارده بر بعض، یعنی میزنن ریشه اون یکی رو از بین میبرن. مثلا یه دلیل شما اصول عملیه، بله، کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر استثار، کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام. این اصول عملیه رو دیگه، ادله اصول عملیه. خب حالا میخوای استثار جاری کنی، حالا میخوای اصل براءت جاری کنی، میگه الاصل دلیلون حیث و لا دلیل. شما اگه دلیل پیدا کردی، این دلیل یعنی نصی از امام معصوم پیدا کردی، این نص وارد بر اصول عملیه است، یعنی تمام زیربنای اصول عملیه رو میزنه منهدم میکنه. این میشه ورود. میگه آجان حدیث رفت نسبت به ادله که ورود نداره که بزنه همه چیز رو منهدم کنه، که اقیم سلات رو از ریشه و بون بکنه بندازه اون طرف، این که ورود نداره که. حدیث رفت از ادله ایست که حاکم بر ادله احکام اولیه است، نه وارد بر ادله مبین احکام اولیه. احکام اولیه اقیم صلات و دلوک شمس الا احسن. خب این حکم اولیه، این حکم اولیه حدیث رفت میاد بیان میکنه اون رو. یادتونه گفتن دلیلی که حاکم بر دیگری گاهی توسعه میدهد گاهی تضییق میکند، میگه اینجا تضییق کرده، گفته اقیم الصلات فقط برای نه جزئی، جزء دهم دیگه اقیم الصلات نداره، تضییق کرد. پس حدیث رفت اینجا وارد نیست، حاکم است. گاهی هم میشه یه دلیل وارد باشه، مثل ادله‌ای که میاد گفتین الاصل دلیلون حیث لا دلیل، گاهی هم مخصصه اعتق رقبتن، بعد میگه اعتق رقبتن مؤمنه، اون میشه مخصصه. این تمام کلام تا اگه رفتیدین باز تکمه عرض میکنیم، ملاحظه بفرمایید. یه عبارتی دیروز داشتیم ها که این نعم رو ببینن آقایون که دیروز هم نبودن. نعم لو دار بین کونهی جزءن او مقارنن لما کان منتقدن علیه به تمامه لو لم یکن جزءن لکنه غیر زائر لانتباقهی علیه ایزن فیما لم یکن زاک زائد. و اینجا دو جور خوانده شده. ما دیروز ترجیح دادیم که اینجور بخونید که لم یکن زاک زائد و جزءن غایته لا به تمامهی بل به سایر اجزای. گفتیم اینجور بخونید، بگید که این که شما جزء دهم رو انجام دادی با این که مشکوک بود، این ضرری به مأمور و به تو نمیزنه. بالاخره نماز رو یه سوره اضافه خوندی، یه قنوت خوندی، این چه ضرری میزنه؟ چرا؟ لانطباقه علیه، چون شما بالاخره اون واجب منطبق با این معتیه. لانطباق الواجب علی المعتی، یعنی بالاخره این نمازت یه قنوت اضافه خوندی، حالا فوقش یه سوره اضافه خوندی، اینا چه مبطل نماز نیست که؟ فیما لم یکن زاک زائد و جزءن، اگر در لوح محفوظ واقعا این قنوت یا سوره جزء نباشه، اینجا هیچ اشکالی نداره. لانطباقهی علیه، وقت ما اینجور معنا کردیم دیروز، گفتیم غایته منتها مطلبی که میتونی به اینجا بگید اینه که لا به تمامهی، تو مأمورم به رو تمام این ده جزء حساب نکن، بگو من اینو آوردم ولو با نه جزءش این نماز تحقق پیدا بکنه. آقا نماز شما با یک سبحان الله هم تحقق پیدا میکنه، ولی من سه تا گفتم. اینم غایته این که لا به تمامهی، این انطباق به تمامهی، این که تو انجام دادی نیست، به تمامهی همون نه جزءه، بل به سایر اجزائه، یعنی تمام نماز تو اون نه جز بوده، حالا ولو تو یه قنوتی هم اضافه کرد. این یه وجه بود. عرض کردم دیروز که بعضی ها عبارت رو اینجور گفتن فی ما لم یکن زاک زائد و جز عقایته لا به تمامهی بل به سایر اجزائه. دیشب همینطور که مطالعه میکردم گفتم حالا ما ظلم نکنیم به کسانی که ما گفتیم نخه این درسته اون درست نیست، بهتر هست که ما مبنای اونام که اون عبارت رو اونجور خوندن مبنای اونا رو هم بگیم. حالا زیادم اینجور نیست که حالا ما بیشتر از بعضی ها فهمیده باشیم، من میخوام مبنای اونا رو هم بهتون عرض کنم. بنده عرضم همین بود که گفتم، اما بعضی گفتن عبارت رو اینجور بخونید لم یکن زاک زائد و جز عقایته، یعنی این قنوت و سوره که اضافه خوندی غیر زائر ضرر نمیزنه، چون منطبق شده این واجب با اون معتی ده جزئی تو نید، یعنی نه جزئی میخوندی منطبق بود، الان هم که قنوت و سوره خوندی بازم منطبق است. حتی در جایی که این جزء دهم در لوح محفوظ ثبت نشده باشد جزء غایت، حتی یعنی فیما لم یکن زاک زائد و جزء غایته، یعنی حتی در جایی که تو لوح محفوظ از اجزاء اهداف این مأمور و به این سوره و قنوت نباشد، حتی فی ما لم یکن زاک زائد و جزء غایته، یعنی این جزء دهم تو جزء غایت و اهداف جدی مأمور به در لوح محفوظ نیامده. حالا چرا لانطباقهی؟ چرا این غیر ضرر غیر زائره و منطبق است؟ این انطباق مأموریتی تو، یعنی تو وظیفه به انجام دادی، لا به تمامهی، نه این که بخوای بگی به خدا آقا نماز تمام اینه که من انجام دادم، یعنی اگر کسی نه جزئی خون این نماز نیست. انطباق دارد به خاطر این که تو بالاخره چون که صد آمد نود هم پیش توست، تو که با قنوت آمدی اون نه جز هم حتما آوردی. لا به تمامهی، ولو این مأمور رو به تمام این چیزی که تو انجام دادی نیست. چرا من منطبق است؟ بل به سایر اجزاه، یعنی همون نه جزئی اولی که انجام داده بودی این کفایت میکرد. حالا اینا دیگه اختلاف سلیقه است، هم میتونید عبارت رو اونجور بخونید هم اینطور. دیدم که بالاخره اونهایی که نیستن اینجا و ما عرض کردیم اون درست نیست، بر اساس اونها هم توضیحشون رو بگیم که بی‌انصافی نکرده باشیم. لا ان جزئیت صورت مجهوله مثلا لیس به مجهولت و لیس لها اثر مجهول. آقا شما گفتی با حدیث رفع میخوای براءت شرعی درست کنی، بگی اقل رو انجام بده اکثر رو اصل براءت جاری کن. خب اصل براءت شرعی از حدیث رفعه، حدیث رفع فقط جزء دهم رو برمیداره، جزئیت رو که نمیتونه برداره. تو شرطه در جزئیته، جزئیت امر انتزاعیه، حدیث رفع امور انتزاعی رو رفع نمی کنه. میگه که لا یقا، کسی نگه جزئیت سوره مجهوله این نیست مجهول و لیس لها اثر مجهول، اثر مجهولم براش نیست. این بالا شما بنویسید بل یکون و امرن انتظائی ها، اینه به عنوان توضیح بنویسید، بلکه این جزئیت سوره یک امر انتظائیه. و المرفوع به حدیث رب انما هو المجعول به نفسه او اثره، اونی که با حدیث رب برداشته میشه یا حکم المجعوله یعنی نماز ده جزئی، المجعول یعنی نماز ده جزئی، یا اثر نماز ده جزئی، این رو برمیداره. آقا حدیث رفع رفع عن امتی یا میگه که نماز ده جزئی را برا تو تکلیف نکردن، یا میگه جهنم رو برا تو برداشتن. اثر مجهول، اگه نماز ده جزئی بر تو واجب باشد انجام ندی اثرش چیه؟ جهنم دیگه، انجام ندی نماز رو، انجام ندی تکلیف رو، تکلیف رو همه وقت همه رو میسازی بهش را. اگر حدیث رفع میگوید که نماز ده جزئی رو برداشتم یعنی اثرش رو برداشتم، یعنی تو رو جهنم نمیده. آقا تو شک داری که آیا الان وظیفه‌ای داری یا نداری؟ حدیث رفع میگه که این تکلیف رو من از تو برداشتم، یعنی اثرش رو برداشتم، یعنی تو رو جهنم نمیبرم. آقا جزئیت نه مجهول است نه اثر مجهول است، بل یکون و امرم انتظائی ها. پس حدیث رفع سو اینو برمیداره. ول مرفوع به حدیث رفع انما هو المجعول به نفسه، یا واقعا نماز رو برمیداره از تو، نماز ده جزئی رو، یا اثرش رو برمیداره که جهنم باشه، اثر نخوندنش دیگه. خیلی خوب. و وجوب الاعادته، حالا یه چی میگه که آقا شما میگی مجعول و اثر رو برمیداره، وجوب اعاده نه مجعوله نه اثر مجهول، میگه اون به حکم عقله. آقا شما تکلیف نداشتی، رفع عن امتی تسع، یکی مالا یعلمون، یکی نسیان، خب حالا یک کسی فراموش کرد نماز بخونه، آیا بعد واجب نیست نماز اعاده کنه؟ آقا دست و کول شما رو گرفتن اصلا بیهوشت کردن، بیهوشت کردن که نماز نخونی، بعد واجب نیست اعادهش؟ چرا واجبه؟ الا ما خرجه به دلیل، مثل زن حائض، مثل زن حائض، زن حائض نماز رو اعاده نمی کنه، اونم روایت خاص هست، سند خاص هست. لذا شما تو روزش میبینید واجبه آد بره قضا کنه، تو روزش واجبه قضا، اون طبق قانونه. اما اونجا که در نماز نمی کنه اون حدیث داره که خدای تبارک و تعالی این رو اصلا به طور کل برداشته. بنابر این وجوب اعاده که میبینی این کار به حدیث رفع نداره، اون کار عقله. عقل میگه وظیفت رو اگه انجام ندادی بعدن که به هوش اومدی باید وظیفه رو انجام بدی، مگر در جایی که خود شارع بگه نمیخوام ازت انجام بدی، مثل نماز برای حائض. و وجوب الاعادت انما هو اثر و بقاء الامر بعد العلم ما انه عقلیون و لیس الا من باب وجوب الاطاعت عقلا. وجوب اعاده رو اینجا نیار تو حدیث رفت، چون اون اثر بقای امر است بعد از علم اجمالی. ما ان اون وجوب عقلیون و لیس الا من باب وجوب اطاعت عقلا. میگه این عقلی شرعی نیست که بخوای با حدیث رفت درست کنی، چون وجوب شرعی رو با حدیث رفت میای درست میکنی، براعت شرعی رو میای با حدیث رفت درست میکنی، اما وجوب اعاده این وجوبش عقلی. برای کجا استفاده کنم؟
که نماز نخونه
زن حائض، زن حائض نه لایعلمونه، نه نسیانه، نه اکراهه، نه مستکرهه، هیچ کدام نیست. نه تا چیز بود، این نه تا چیز هیچ کدام زن حائض نیست. لا یبا. بله گفتم که لا یقال این رو، لأنه یقال ان الجزئیت و ان کانت غیر مجعولت به نفسها الا انها مجعولت به منشأ انتزاعها و هو کاف فی صحت رفعها. جواب اینه که درسته این نه مجعوله نه اثر مجعول، اما منشأش مجعوله. آقا منشأ جزئیت چیه؟ اینه که نماز ده جزئی باشه. این ده جزئی بودن را حدیث رفع برداشت، اثرش چیه؟ جزئیت جزء دهم رو برداشت. وقتی شما نمیدانی نماز ده جزئیه یا نه جزئی، این ده جزئی برات معلومه به تفصیل نبود، حدیث رفع اینو برداشت، گفت آقا خدای تبارک و تعالی از تو حدیث از تو نماز ده جزئی نمیخوام، رفعه مالا یعلمو، چون تو علم تفصیلی نداری از تو نماز ده جزئی. خب وقتی اینا برداشت مفهومش چیه؟ اثرش چیه؟ جزئیت جزء عاشق را برداشت. پس امر انتظایی برداشته شد به منشأ، به برداشتن منشأ انتزاع. منشأ انتزاع چی بود؟ نماز ده جزئی. پس مجعول رو برداشت، تکلیف رو برداشت، تکلیف به انجام قنوت و سوره رو برداشت. نمیدونستی قنوت و سوره بخونی یا نخونی، گفت لازم نیست بخونی. خب وقتی گفت لازم نیست بخونی پس جزئیتش رو برداشت. لأنه یقال چون این حرفی نزن، چون میگم جزئیت وگرچه مجعول به نفسه ها نیست الا این که مجعول است به منشأ انتزاعش. یعنی وقتی که جزء دهم را برداشت جزئیت را هم برداشت. و هازا کافن فی صحت رفع ها، و این که منشأ انتزاعش رو برداشت این کفایت میکنه در صحت رفع خودش، یعنی جزئیت. لایو. حالا اون اشکال دوم بود که گفت تو که میای با حدیث رفع نماز ده جزئی رو برمیداری، پس با چه امری و حجت و دلیلی میخوای نه جزئی انجام بدی؟ تو که برداشتی، تو برداشتی حدیث رفت اومد نماز ده جزئی رو از تو برداشت. خب نه جزئش به کدام دلیل انجام دادی؟ تو داشتی عقم صلات، نمیدونستی که عقم صلات صلات نه جزئی یا ده جزئی، درسته؟ خب این صلات ده جزئی که مفاد عقم صلات بود رو برداشت، پس نه جو عقل داده با چی انجام میدی؟ میگه تو اشکالت اینه که فکر کردی حدیث رب وارده، نه خیر، حدیث رب حاکمه، حاکم قد یخصص و یقید و قد یوسع، گاهی سعه میده گاهی زیغ میده، پس حدیث رب حاکم است نه وارد. لا یقال انما یکون ارتفاع الامر الانتزائی به رفع منشأ انتزائه و هو الامر الاول. گفته نشود چاقا رفع امر انتزائی به رفع منشأ انتزائش که شما گفتی، او وقت منشأ انتزائ اون امر اول بوده، یعنی عقم صلات بوده. وقتی عقم صلات برداشته شد، پس تو دیگه هیچ امری نداری که بتونی با اون ثابت کنی عقل را. ولا دلیل آخره، هیچ دلیل دیگری نیست، علا امر آخر، هیچ دلیلی بر یک امر دیگر نداری که این امر دیگه امر بلخالی انه باشه. این بلخالی را متعلق این امر بدونید، از نظر ادبیات بلا دچار اشتباه میشید. لا دلیل آخر، هیچ دلیل دیگری نیست، علا امر آخر، یعنی غیر از عدم صلات دیگه ما چیزی نداریم. خب که این امر آخر چیکار کنه؟ امر به خالی از جزء دهم بکنه، یعنی بگید برید به عقل عمل کنید. میگه ما چون این دلیلی و چون این امری نداریم. ایشون میگه تو به خیالت چه حدیث رب اومده ریشه عقم صلات کنده. نه خیر، ریشه عقم صلات نکند، تضییق کرد. عقم صلات هم شامل صلات ده جزئی شد هم نه جزئی، اومد تضییقش کرد، گفت فقط نه جزئی. لعنه یقال، چون این اشکال نکن، چون میگم نعم بله ریشه کن میکنه، اما اگر وارد باشد، با حال این که اینجا حدیث رفت حاکم است، بله، و این کان ارتفاعه به ارتفاع منشأ انتزائه، بله ارتفاع این امر انتزائی منجر میشه به ارتفاع منشأ انتزائش، اما وقتی که وارد باشه، نه اینجا که حاکمه. الا ان نسبت حدیث رفت الناظر الى الادلت دالت على بیان الاجزاء الیها نسبت الاستثناء، کنارش بنویسید و هول حکومه لل ورود، کنارش بنویسید و هول حکومه لل ورود. الا اینکه نسبت حدیث رفت که نظر به ادله داله بر بیان اجزا دارد، این الیها، این الیها متعلق به نسبته، بنویسید الیها متعلق به نسبته، نسبت حدیث رفت الیها، یعنی نسبت حدیث رفت به این ادله داله، های الیها به ادله داله برمیگرده. آقا نسبت حدیث رفع به این ادله نسبت حکومت است، نه نسبت ورود، نسبت استثناء. استثناء تضییق بود دیگه، درسته؟ اما ورود انهدام بود، ورود انهدام بود، اما حکومت استثناء بود یا توسعه بود، اینجا حکومته. و هو معها یکون و دالتن علا جزئیتها الا مع الجهل. و هو یعنی حدیث رفت با وجود ادله داله بر بیان اجزا، این دلالت بر جزئیت می کند، یکون و دالتن علا جزئیت ها الا معذر. حدیث رفت با وجود ادله داله این دلالت بر جزئیت اجزا میکند، جزئیت ها یعنی جزئیت الاجزا، الا معذر مگر در صورت جهل. میگه اگر جهل به جزئیت پیدا کردی اون جزئیت رو دیگه جز ندان. کمالا یخفا فتدبر جیدا، پس تدبر بکن جهل. آقا جهل و نسیان اینا از مصادیق مالا حدیث رفع بود، رفع انومتی، یکیش نسیان بود یکیش جهل. چه نسیان باشه چه جهل هیچ فرقی نمی کنه. حدیث رفع میان نسبت به ادله دال بر اجزا میگه همه اجزا باشد الا فی صورت الجهل و نسیان و الاکراه و الاستکراه و بقیه. بسیار خوب، فتدبر جیدا، تدبر بکن. خسته شدن آقایون؟ صلی الله علیه. این صلوات یعنی خسته شدیم.